به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. خوش آمدید به این برنامه و در ادامه از شما دعوت میکنم انشالله با من و جناب آقای دکتر سید حامد نصاب همراه باشید در برنامه طلای داران اقوام. همونطور که خاطرتون هست، ما در این برنامه داریم در مورد مبارزات مردم در جنوب ایران علیه استعمار صحبت میکنیم. در برنامه‌های قبل رفتیم سراغ اضلاع مختلف این مبارزه. از خوانین گفتیم، از قزنفر و سلطنه، از سولت و دوله و از کسانی که دین به گردن این کشور دارن، کسانی که از سرمایهشون، از عمرشون و از جونشون مایه گذاشتن برای حفظ و رسات از مرزهای این کشور. امروز میخوایم بریم سراغ بلاد و شهرهای مختلفی که در این مبارزات نقش پررنگی داشتند. آقای دکتر نصاب، خسته نباشید، خدا قوت. یه مقدمه خیلی کوتاه در حد یک دقیقه راجع به برنامه قبل بفرمایید، بعد بریم سراغ موضوع اصلی امروز که بلاد و شهرهایی هستش که در این مبارزات بسیار نقش پررنگی داشتند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهدا و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام و صلوات می‌فرستیم به پیشگاه مقدس حضرت حتمی مرتبت و خاندان مجاهد و مجاهد پرور ایشون، و سلام درود می‌فرستیم به همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلای داران اقوام. عرض کنم که ما روی 4 تا رکن، علماء بیدار، تجار بصیر، خوانین سلحشور و مردمان مجاهد طوایف و بلاد، حول اینها داشتیم صحبت میکردیم تو جلسات قبل.
بله.
اون 3 تا رکن اول رو گفتیم به طور کلی و اجمال.
البته قرار شد که حالا برنامه مختلف بریم سراغشون و
تک به تک
مفصل صحبت
بله.
بکنیم
تک به تک. بله. هر کدوم رو در حد وسع برنامه و بضاعتمون صحبت کنیم انشالله خدا توفیق بده. و الان اومدیم سراغ شهرها و بلاد. خب شهرها، حالا بلاد، قصبات، پهنه‌های جغرافیایی، هر کدومشون یک اثرگذاری داشتن در جریان مقاومت این چند قرن گذشته و هر کدوم یه هویتی دارند، یک نقشی رو ایفا کردند. و برای اینکه ما بتونیم این وضعیت اینها رو بهتر بسنجیم، سعی می‌کنیم توی این نوبت تاریخ رو از دیدگاه جغرافیایی قرائت کنیم.
بله.
بعضی وقتا میشه تاریخ رو از رو خوند، میشه تاریخ رو اومد از حفظ روایت کرد.
درسته.
اما خب این شاید خیلی به قول معروف کار خاصی نباشه، هر کسی میتونه بره کتاب تاریخی یا منابع تاریخی رو برداره و اون چیزی رو که
بله.
لازمه بخونه. پس گفتنش توی رسانه صرفا به صورت روایت و داستان شاید خیلی ویژگی خاصی نداشته باشه. اما اگر ما بیایم سراغ معیارها و خطکش‌های جغرافیایی، مسائل رو در بستر زمان و تاریخ بسنجیم و ارزیابی کنیم، یه خروجی های بهتری خواهیم گرفت. خب حالا ما میخواییم بیایم سراغ شهرها، قصبات و فراتر از اونها، یعنی ما تو تقسیمات کشوری اون زمان ذیل پرچم پادشاهی ممالک محروسه ایران ولایات و ایالات رو داشتیم، که مثلا ایالت فارس و بنادر، مثلا ایالت
بله.
لارستان، ایالت خوزستان، ایالت کرمان، اینها تو پهنهای جنوبی بودند. حالا ذیل اونها شهرها و قصباتی تعریف می شدند.
درسته.
و تو این شهرها و قصبات هم جمعیت یک جانشین داشتیم و ساکن، و هم جمعیت کوچرو.
بله.
بله. که این کوچروها هم باز خودشون چند دسته بودند. یه عدهشون مثلا بعض وقتا از یه طایفه، یه عده‌ای یک جانشین میشدن، یه عده دیگه کوچروی میکردن، گله و احشام و چیزای دیگه رو میبردن میبردن، یه لاخ اشلاق میکردن، ولی میدونستن که مثلا توی سمیرام یا مثلا توی خنج یا توی منطقه مثلا خشت یا کازرون یا جای مختلف مثلا چنارشایجون یا جای دیگه یک بستگانی از اونها هستن که سکونت دائمی دارن.
بله.
و اون بانه و یورد و اینها رو بله. سرپرستی میکنن تا اینا برن و دوباره فصل بعد یا دو فصل بعد برگردن. خب گاهی هم اینجوری بوده، حالا گاهی کل ایل با هم کوچ میکردن، گاهی یک جانشین میشدن، بقیه اون وظایف کوچروی رو انجام میدادن. خب
بله.
پس ما شهرها و بلاد و قصباتی رو داریم که در اونها جمعیت‌های مختلف و اقشار مختلفی درشون هستند.
درست.
که حالا از عالم و روحانی و تاجر و بازاری تا برسیم به دامدار و کشاورز و یک جانشین و کوچرو و همه اینها با هم. هر کدوم از اینها هم چهره‌هایی داشتن که بعضن هویتشون با اونها تعریف می‌شد. مثلا شما اگر بخواید لارستان رو تعریف کنید، مسلماً توی چند قرن اخیر هویتش با مرحوم آیت الله العظم المجاهد حاج سید عبدالحسین شوشتری دسفولی نجفی لالی تعریف میشه.
بله.
الله مقام الشریف.
بله.
میگن شرف المکانه
بالمکین.
بله. بله. قرآن میگه لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد.
بله.
میگه در حال که تو ای پیامبر توی این شهر هستی، من به این شهر قسم نمیخورم. شاید تعبیر دیگری باشه، من بارها از عبوی که کسوت روحانیت دارن توی تفسیر این آیه شنیدم که
بله.
یه تفسیرش حال تفاسیر مختلفی داره، یه تفسیرش اینه که وقتی در مکه وجود نازنین مثل حضرت پیامبر رحمت الله للعالمین اونجا حضور دارند، خداوند نمیاد قسم بخوره به یک سرزمین خشک و خالی.
بله.
بلکه به اون روح و اون کسی قسم میخوره که به اونجا معنا میبخشه و اون وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام هست.
بله.
وگرنه شهر که با شهر چه فرقی داره؟
درست.
در و دیوار با در و دیوار چه فرقی داره؟ اینها موقعی معنا پیدا میکنن، هویت پیدا میکنن که افراد شاخصی درشون حضور داشته باشن.
بله.
حالا اینکه بعضی وقتها مکانها هویت‌زا هستند و بعضی وقتها اشخاص هویت میبخشن به مکان و گاهی هم متقابل، اینها مباحث مختلفی داره که توی بحث جغرافیا اتفاقا چون یک جغرافیا یک علم مکان محور هست خیلی بهش پرداخته شده. حالا فعلا از فرصت این برنامه خارجه. حالا
به طب خب میریم سراغ شهرهای جنوبی که بیشتر در تیر رسه.
بله بله، ما تو الان میخوایم معیارها رو اول بگیم.
قبل از اینکه شما معیارها رو بگید یه فرصتی از دوستانم بگیریم بریم برگردیم ان شاء الله در بخش دوم بریم سراغ معیارها. با ما باشید. خیلی متشکرم. به بخش دوم برنامه طلایی‌داران اقوام خوش آمدید. در بخش اول ما اشاره بسیار گذرایی به ضلع چهارم این نهضت مقاومت اسلامی در جنوب کشورمون انجام دادیم، علما و جارخوانین و مردم مجاهد بلاد. امروز داریم در مورد بلاد صحبت میکنیم، میخواییم از هویت‌هاشون و از نقشی که در این مبارزه داشتن با جناب آقای نصابه صحبت بکنیم. معیارها رو قرار بود در بخش دوم صحبت بکنید آقای نصابه.
بله. عرض کنم که نگاه کنید ما از دیدگاه جغرافیایی شهرها و بلاد و مناطق رو پهنه‌های جغرافیایی رو میتونیم از دیدگاه مختلف مورد ارزیابی قرار بدیم. مثلا از جنبه‌های اقلیمی. وقتی میگیم اقلیم، این اقلیم رو خیلی از چیزا اثر میگذاره. مثلا شاید یه نفر بگه که خب اقلیم چه تأثیری داره؟ نگاه کنید ایالت فارس و بنادر اون زمان که حالا دیگه از تقریبا از دوره شاه عباس صفوی و ماجرای لشکرکشی امام قلی خان به لارستان، ایالت لارستان هم یک جوری تابعی این ایالت فارس و بنادر شده بود، از دو قسمت تشکیل می شد. قسمتی که از جهت اقلیمی در واقع خنک و معتدل تر بود و قسمتی که حالت گرمسیری داشت. مثلا الان شما از همین شیراز که الان میرید به طرف جنوب، مثلا جهرم مولار و بندر عباس، جایی بین خفر و جهرم که میرسید سمت چپ جاده یک کاروانسرا هست و یک آبنبار.
بله.
یه برکه به اصطلاح محلی ها. این اولین نماد در واقع ژئومورفی که مناطق گرم هست.
درست.
یعنی این نشون میده که شما از الان این ژئومورفولوژی اون منطقه نشون میده که شما از الان دارید وارد منطقه گرم میشید.
بله.
بعد روحیات فرق میکنه، اخلاق فرق میکنه، روش و منش ها فرق میکنه. پراکندگی جمعیت در مناطق گرم خیلی متفاوته با پراکندگی جمعیت در مناطق خنک‌تر. بله. مثلا معمولا اینجوریه که در مناطقی که خنک‌تر و خوش آب و هواتر هست، در واحد سطح پراکندگی جمعیت کمتره و فشردگی بیشتر.
درسته.
مثلا شمال غرب ایران شما نگاه کنید، فشردگی جمعیتش از سیستان بلوچستان که در جنوب شرقه خیلی بیشتره. در واحد سطح مثلا در 1 کیلومتر مربع در شمال غرب تعداد آدمای بیشتری زندگی
میکنن. خب اونجا باید دنبال آب بگردن، هر جا آب باشه.
بله. تا در مثلا سیستان که در هر کیلومتر مربعش تعداد کمتری زندگی میکنن. در استان فارس هم اینجوری بوده، ایالت فارس و بنادر و لارستان، که جاهایی که در واقع خوش آب و هوا تر بوده جمعیت های بیشتر و جاهایی که هوا گرمتر بوده جمعیت های کمتری در واحد سطح زندگی میکردن.
بله.
و این روی میزان تلفات هم تأثیر گذاشته توی جنگ ها. مثلا توی همین جنگ جهانی اول، بله، این پراکندگیه تأثیر گذاشته هم رو نوع مقاومت، هم رو پراکنش دشمن و هم روی میزان تلفات. نگید وقتی یه جای منطقه در واحد سطح جمعیتاش خیلی پراکنده ترن، دشمن باید نیرو بیشتری صرف کنه،
تلفات کمتره.
خود دشمن از یه طرف ممکنه تلفات کمتری بده،
بله،
ولی از یه طرف هم باید نیرو بیشتری به کار بده،
استهلاکش بیشتره.
بله، چون باید یک سرزمین خیلی زیادی رو،
بله،
تحت پوشش بگیره، در حالی که اون سرزمین جمعیت‌های کمی رو در خودش جای داده.
درسته.
بعد برای هر منطقه هم باید پادگان یه نیروی، یه تیپ، یه گردان، یه هنگ، یه گروهان چیز تعریف کنه، و این باعث می‌شد که کار دشمن در کنترل مناطق جنوبی خیلی سخت‌تر باشه نسبت به کنترل مناطق شمالی تر. تلفاتی هم که به طرف این وارد می شد، مخصوصا به مردم ایران وارد می شد، در مناطق جنوبی کمتر از مناطق شمالی تر بود. مثلا شما در ماجرای اون مستر شت و اون جنایتی که در ارومیه کرد، در حق
اومدن
که مردم ارومیه رو فریب داد. مستر شت کاردار آمریکا در ارومیه بود،
بله،
پدر مادرش میسیون بودن، خودش هم متولد اونجا بود، ایشون کاردار. حالا اون زمان ماهی 50,000 دلار دریافتی داشته برای تامین منافع ایالات متحده در شمال غرب ایران، که آدم نمیدونه اون 50,000 دلار موقع چقدر پول ایران میشد، خیلی بالا بود رقم. ایشون مردم خوشنیت ارومیه رو فریب داد، چون در شورای شهر نفوذ کرده بود، عضویت پیدا کرده بود، و چون خودش متولد اونجا بود، پدر مادرش از غرب اومده بودن، و مردم رو فریب داد با وجهی که قبلا کسب کرده بود از طریق کار عام المنفع، مردم رو خلع اصلاح کرد در برابر عرض کنم
که امان نامه بهشون.
بله، گفت آقا شما
مشکلی براشون پیش نمیاد.
بله، گفت شما سلاح رو بدید تحویل، نیروهای شبه نظامی مسیحی که اینها بسیج کرده بودن، اینها با شما کاری نخواهند داشت. منتها خیانت شد و 2,000 نفر ارومیه تلفات داد تو 2 ماجرای متوالی پی در پی، یعنی یه نسل کشی عجیبی اونجا به راه افتاد، در حدی که حتی مسیحیان شریف ارومیه هم دست به دعا برداشتن بر علیه این شبه‌نظامیان مسیحی که تحت اختیار انگلیس و آمریکا بودن و اونجا داشتن کشتار میکرد. این مال ماجرای جنگ جهانی اوله. اما همچی کشتاری رو در منطقه لارستان مثلا نتونستن انجام بدن. چرا؟ چون پراکندگی جمعیت در واحد سطح زیاد هست، و ضمناً چون پراکندگی جمعیت در واحد سطح زیاد است و کنترلش هم سخت‌تره، مردم و واحدهای به حساب سیاسی و شهرها و قصبات بیشتر تو مایه‌های مناطق خودمختار عمل می‌کردن.
البته شاید تو لارستان اتفاق نیفتاد باشه، ولی تو شیراز این اتفاق افتاد. شیراز، بله، با شمال غرب که مقایسه کنیم تقریبا یکیه.
بله، شیراز تراکم جمعیتش بالاست.
درسته. مثل، بله، شمال غرب.
نگاه کنید شیراز، شما وقتی نگاه می‌کنید به سفرنامه‌های مثل آقای جوزفا باربارو، بله، و دیگران، تخمینی که اونا میزنن جمعیت شیراز حدود 1,000,000 نفره. بعد جناب آقای حکیمی در کتاب همراه با سیاحان و جهانگردان به نقل از مقاله نویسان آکادمیک آلمانی که در شیراز بودن در 1901 تا 1910، یعنی،
بله،
تا 4 سال قبل از شروع جنگ جهانی اول، جمعیت شیراز به 30,000 نفر تقلیل پیدا کرده. یعنی اون 970,000 نفر کجا رفتن؟ نکنید، بله، خیلی جای سوال هست. 970,000 نفر، چون بعضی از سفرنامه‌ها می‌نویسن که شیراز واحدهای مسکونیش 200,000 تا است، خب حدود 400-500 سال پیش. هر منزلی می‌دونید جمعیت‌های خانوارهای قدیمی هم زیاد بوده، خانواده‌ها 5 نفر به بالا بودن معمولاً. همین الانم هم پدر بزرگ ما رو اگر شما حساب کنید، خود پدر بزرگ بنده مثلا 9 تا فرزند داشت، خب
بله،
قدیمی‌ها معمولاً فرزنداشون زیاد بودن. اگر شیراز رو صاحب 200,000 منزل مسکونی بدونید که در هر خانه‌ای 5 نفر هم زندگی میکردن، حدود 1,000,000 نفر
دقیقاً
در شیراز زندگی میکردن، حدود 400-500 سال پیش. اما چی شده که در 1910 مقاله نویسان دانشگاه های آلمان وقتی میان اینجا و برداشته آکادمیک خودشون از محیط به عمل میارن، شیراز رو صاحب 30,000 نفر جمعیت میدونن. ما حتی اگه بگیم اشتباه چاپی بوده، 300,000 تا بوده، باز اون بقیهش کجا؟
باز 700,000
تا. 700,000 تا کجا؟ اینا عرض کنم خدمت شما نشون میده که یه اتفاقات بدی افتاده تو ماجراهایی که پیش آوردن، تو ناامنی که پیش آوردن استعمارگران در جنوب ایران.
گفتیم جمعیت بارها هم گفتیم که اون بحث ورود انگلیسی‌ها با خودشون، حالا انواع و اقسام بلاها رو با خودشون آورده. قحطی بگیریم
مثلا اقتصاد ایران رو، کشاورزی ایران رو در استان فارس از سمت گندم و غلات که جز محصولات خیلی مهم استان بود و صادر میشد به کشورهای مختلف در اطراف، سوق دادن کشت رو به سمت تریاک.
آفرین.
این کتابی هست که حالا انشاءالله دوستان خواستن برن مطالعه کنن، نقش میرزا حسین خان سپهسالار و همراهیش با انگلیسی ها در توسعه کشت تریاک در ایران.
ما تو دهه 50 هم کشت تریاک داشتیم.
بله اون که اشرف پهلوی داشت. بله اشرف پهلوی داشت.
یعنی این همون سیاست است. بله. دنباله همون سیاست است. میاد تو دهه 50 بله. شمسی هم داریم. بله. قبل از انقلاب.
این دنباله همون سیاستی که انگلیسی‌ها در شانگهای چین به کار گرفتن، مردم رو معتاد کردن. بله. پول‌های نقره رو از دست امپراتوری چین از این طریق درآوردن. دو تا جنگ تریاک اول دوم رو هم به چین تحمیل کردن. شانگهای و هنگ کنگ رو هم تا چند دهه از دست و کنترل دولت مرکزی چین خارج کردند.
بله.
شانگهای زودتر آزاد شد، هنگ کنگ دهها بعد در دهه 1990 میلادی آزاد شد.
درسته.
از دست اینا. میخوام عرض کنم خدمت شما که پس وقتی میگیم اقلیم رو خیلی چیزا اثر میگذاره.
درسته.
از تراکندگی ها تا چیزا دیگه. اینو باید در نظر داشته باشیم که در شمال استان فارس از جهرم به طرف شیراز ما پراکندگی جمعیتمون در واحد سطح کمتر، یعنی فشردگی بیشتری در واحد صد داریم. از جهرم به طرف لارستان و بندرعباس که میریم،
بله.
از این برم از کازرون که میریم به سمت خشت تا برسه به برازجان و بوشهر، همچنان هی پراکندگی در واحد صد بیشتر میشه.
درسته.
و اینها یه مزایایی داره، یه معایبی دیگه هر کدومش با خودش، بعد اینها در جریان مقاومت دیده بشه.
خب بله.
عرض کنم خدمت شما از جنبه جغرافی جمعیت هم، حالا من اینو دیگه گفتم که ارتباطش با پراکندگی اقلیمی چیه، از جنبه جغرافی سیاسی ما سه مقطع داریم.
بله.
در استان فارس و عرصه‌های جنوبی، یکی ماقبل صفویه هست، تا ماقبل صفویه یا بگیم تا ماقبل شاه عباس صفوی.
بله.
ما در عرصه‌های جنوبی، در جنوب ایران، جنوب شرق و غرب رو نمیگم، در جنوب ایران دو تا ایالت داشتیم، ایالت فارس و بنادر و ایالت لارستان. این رو بنده به نقل از منابع مختلف میتونم عرض کنم، مثلا کتاب تاریخ مفصل لارستان هست که تألیف 4 نفر از محققین و پژوهشگران لارستانی هست، جناب دکتر محمد باقر وسوخی که استاد دانشگاه تهران هستند، تألیفات خیلی متعددی هم دارن در باب مشروطه، مثلا آیت الله لاری و جنبش مشروطه و خیلی چیزهای دیگه، که مقالات متعدد، کتاب متعدد که ایشون دیگه سابقه و رزومه خیلی درخشانی هم دارن در این زمینه. جناب آقای صادق رحمانی که ایشون هم از پژوهشگران هستن، جناب آقای کرامت الله تقوی که ایشون هم از پژوهشگران پرکار هستن و همچنین جناب آقای مهندس منوچهر آبدیراد. اینا در کتاب تاریخ مفصل لارستان در دو جلد نقشه هایی رو به نقل از منابع انگلیسی که غالبا هم چاپ خارجه، مثلا خارج از ایران چاپ شده، مثل بمبئی و جاهای دیگه چاپ کردن، که نشون میده عبارات هم معمولا لاتینه، چون نقشه ها رو انگلیسی ها تهیه کردن.
ما دو تا ایالت در جنوب داریم.
که بله دو تا ایالت در جنوب داریم. خب حالا کتاب دیگری هست که در عهد ناصری، یعنی
بله.
این کتاب توسط آقای سون هدین، مستشرق و جانگرد معروف سوئدی نوشته شده در دو جلد، ایران عصر ناصری، در عصر ناصرالدین شاه قاجار این کتاب تهیه شده و نوشته شده. در این هم باز ما نقشه می‌بینیم پیوست هست که در اینجا هم لارستان، بله به کلمه لاتین لاریستان هم نوشته شده، یعنی فارس جداست، لارستان هم جداست. این هم مربوط به عهد ناصری میشه، یعنی تقریبا دمادم دیگه شروع مشروطه، حالا چون میدونید از بعد از ناصرالدین شاه کم کم دیگه ماجراها پیش اومد تا رسید به مشروطه مشروع. این دو تا تقسیم بندی رو در عرصه‌های جنوبی داشته باشید، ما یک قسمت ماقبل صفوی ها، یک قسمت دوره صفوی ها و یک قسمت هم تقسیم بندی مربوط به 1316 دوره رضاخان به بعد، که این در جریان مقاومت هم تاثیرگذار بوده و هم متاثر از جریان مقاومت بوده.
خب خیلی متشکرم، بخش دوم رو تقدیم حضورتون کردیم، انشالله بریم برگردیم، بخش سوم و پایانی رو با حضور آقای دکتر نصابی در خدمت شما هستیم. این اصلا خسته نباشید، شما فرمودید که دو ایالت در جنوب داریم، حالا بله. مستندات هم فرمودید، ایالت لارستان، ایالت فارس و بنادر.
بله. اما لارستان چون سر جای خودش باقیه، از دوران کهن حول قلعه اژدها پیکر
بله.
یه بافت شهری درست شده و بعد اون بافت شهری حالا در خودش در واقع مسائل مختلف، جنبه های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی داشته، که این تأثیر گذاشته به عنوان پسکرانه بر کرانه های خلیج فارس.
درسته.
یعنی مثلا بنادری مثل بندر گامبرون که حالا بعدا معروف شد به بندر عباس و بندر لنگه و عرض کنم تا حد جاسک، از این طرف تنگه هرمز تا این سمت تنگه هرمز، و جزایری مثل تنب بزرگ، تنب کوچک و حتی بحرین و جاهای مختلفی در خلیج فارس و دریای عمان تحت تأثیر تقسیمات سیاسی لارستان بودن. حتی جزیره هرمز که پرتغالی‌ها واردش میشن، معمولا بین حکام لارستان و حکامی از سایر مناطق دست به دست میشده تو عرصه‌های دوره‌های مختلف. ولی به طور کلی تقسیمات اینجوری بوده که تا عصر صفویه لارستان یک حالت خودمختاری داشته. حالا خراجگزار پادشاه ایران میشده یا خراجگزار خلیفه یا اون حاکم میشده، اما خودش به صورت نیمه مستقل عمل میکرده. در دوره صفویه شاه عباس به خاطر سیاستهایی که داشت برای ایجاد تمرکز در کشور، لشکرکشی کرد در زمان امام قلی خان و لارستان رو گرفت و بعد به تبع لارستان حکام بحرین رو هم در اختیار خودش گرفت.
درسته.
این نشون میده که بحرین هم جزء توابع لارستان بوده، همچنان که لارستان جزء توابع ایران محسوب میشده. یعنی حالا چه خودمختار چه نیمه خودمختار چه وابسته، اما بحرین هم از جمله جاهایی بوده که زیرمجموعه یکی از ایالت‌های جنوبی ایران بوده.
بله.
خب حالا اینم داشته باشیم توی کشمکش حرف و حدیث ها که هر از گاهی سر جزایر ایرانی پیش میاد، بعضیا بد نیست بدونن سابقه شون به کجا برمیگرده و بی خود ادعای بلامحل نکنن.
بله.
ادعای بلامحل نداشته باشن، خودشون هم اصل زمینی که زیر پاشونه متعلق به یه جای دیگه بوده و هست و حالا ماجراها داره که نمیخوایم سر قصه رو باز کنیم اینجا فعلا. خب عرض کنم خدمتتون که این تقسیمات سیاسی از بعد از شاه عباس تا عصر مشروطه یه حالت داره، یعنی ایالت لارستان میاد مطیع و منقاد حاکم فارس میشه. به قول خود لارستانی ها در کتاب تاریخ مفصل لارستان، اون طلسم کیانی شکسته میشه، چون اینا معتقد بودن که پادشاهان لارستان از نسل پادشاهان کیانی هستن، از فرزندان گرگین میلاد.
درسته.
که به گرگین میلاد هم لاد داد در یکی از نسخه‌ها.
بله بله،
در یکی از نسخه‌های شاهنامه. درسته. نه در همین نسخه‌ها، در یکی از نسخه‌ها این اومده. خب پس اینا خودشون از نسل پادشاهان کیانی می‌دونستن. در دوره شاه عباس وقتی لارستان فتح شد گفتن این طلسم کیانی شکسته شد.
بله.
دیگه لارستان او حالت قبلی رو نخواهد داشت. خب حالا لارستان از دوره شاه عباس تا عصر ناصری یه حالت داره، از عصر ناصری با ورود مرحوم آیت الله العظم المجاهد حاجی سید عبدالحسین دسفولی شوشتری که بعدا معروف شد به لاری و ما به خاطر که ایشون متعلق نجف هست و دانش آموخته حوزه هزار سالی نجف تأکید داریم که بگیم آیت الله نجفی لاری، با ورود ایشون به منطقه لارستان ماجراها به یه گونه دیگه رقم خورد، چون ایشون قصد داشت حکومت اسلامی رو تأسیس کنه با دلایلی که حالا خواهیم گفت در ادامه، قبلا هم یه اشاره کردیم، و از اونجا اونو تعمیم بده به کل ممالک محروسه ایران، چون فتوای ایشون این بود واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه به حکومت حقی اسلامیه.
درست.
نمیگفت واجب است تبدیل حکومت لار به حکومت حقی اسلامیه، میگه واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه، یعنی کل ممالک محروسه ایران که زیر نظر پادشاهی قاجار بودن باید بیان تبدیل بشن به حکومت اسلامی، که در رابطه چرایش اینا قبلا اشاره مختصری داشتیم، بعدن هم مفصل بهش خواهیم پرداخت. خب حالا عرض کنم خدمت شما
آقای دکتر نصاب، دیگه وقتی هم نداریم، اگه بشه جمع بندی بکنیم.
بله بله. این تقسیم بندی سیاسی اینجا بر جنبه‌های مختلف اثر گذاشته، یعنی وقتی ایشون اومده و در لارستان سعی کرده مجدداً اون حالت خودمختاری دوران پادشاهان کیانی رو زنده کنه، آیت الله نجفی لاری، اما با سبقه اسلامی.
درست.
اون حالت رو زنده کنه و بعد از اونجا حکومت اسلامی رو تأمین بده به سایر مناطق ایران، باعث شده که لارستان در برابر شیراز یا در کنار شیراز تبدیل بشه به یک قطب دیگری دوباره. مثلا بوشهر اگه ماجراهایی داشته ذیل ایالت فارس و بنادر یا تحت تاثیر فتواهایی که آیت الله نجفی لاری از لارستان صادر کرده تحت تاثیر اونها قرار میگیره.
متشکرم از آقای دکتر نصابی و همچنین شما شنوندگان خوبم که امروز در کنار ما بودید و طلایداران اقوام رو گوش دادید. امیدوارم که پسندیده باشید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدارتون. Thank you.